رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قربانیان انفجار روز پنجشنبه در زاهدان بین 19 تا 23 نفر برآورد شده است. حزب آنگ سان سوچی درباره سلامت او ابراز نگرانی عمیق کرد. کره شمالی یک موشک کوتاه برد دیگر را آزمایش کرد. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. امیدواریم که جمعه و روز تعطیل خوبی را گذرانده باشید. مجله شبانگاهی جمعه 8 خرداد 1388 برابر با 29 ماه می 2009 را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا 45 دقیقه دیگر با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست خبرها را از نازی عظیما بشنویم، بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان میرسانم. خانم عظیما
با سلام. خبرگزاری های ایران شمار کشته شدگان انفجار دیروز را که در مسجد امیرالمؤمنین زاهدان روی داد بین 19 تا 23 نفر اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فارس تا کنون 23 نفر جان خود را در این انفجار از دست دادند که از میان آنان 15 تن شناسایی شدند. شمار مجروحان نیز 80 نفر اعلام شده است. شب گذشته استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد که اعضای تیم تروریستی حامل عامل این انفجار بازداشت شدند و بازجویی از آنها ادامه دارد. این در حالی است که معاون عملیات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است در انفجار روز پنجشنبه 2 نفر دست داشتند که یکی از آنها خود بمبگذار بوده که کشته شده و نفر دوم نیز دستگیر شده است. گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی در بیانیه ادعا کرده است که در این انفجار دست داشته است. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله احمد خاتمی امام جمعه تهران و علی سیاه معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان آمریکا را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند. در استان سیستان و بلوچستان 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، انفجار دیروز را اقدامی تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده است. حزب مخالف دولت میانمار به رهبری آنگ سان سوچی نگرانی عمیق خود را در مورد سلامت او ابراز کرده است. مجمع ملی برای دموکراسی میگوید خانم سوچی به دلیل گرفتگی عضلات پا قادر به خوابیدن نیست و برنده جایزه نوبل صلح به شدت به درمان و مصرف داروهای مناسب نیازمند است. آنگ سان سوچی در حال حاضر در انتظار محاکمه خود در زندان به سر میبرد. او متهم است که مقررات بازداشت خانگی را با پذیرفتن یک آمریکایی که با شنا خود را به خانه او رسانده بود نقض کرده است. دادگاه مذاکره نهایی در این باره را به روز 5 ژوئن موکول کرده است. به گزارش یونهاب، خبرگزاری رسمی کره شمالی، این کشور امروز یک موشک کوتاه برد دیگر را آزمایش کرد. این 6مین بار است که کره شمالی از روز دوشنبه این هفته تا امروز دست به آزمایش موشکی می‌زند. کره شمالی می‌گوید اگر شورای امنیت سازمان ملل دست به اقدامی تحریک‌آمیز بزند، این کشور نیز گام‌های تازه‌ای برای دفاع از خود خواهد برداشت. در بیانیه وزارت خارجه کره شمالی که امروز منتشر شد آمده است در صورت اقدام تحریک‌آمیز شورای امنیت پاسخ کره شمالی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در پی آزمایش اتمی کره شمالی در اوایل هفته جاری شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی صدور قطعنامه‌ای برای وضع تحریم‌های احتمالی جدید علیه آن کشور است. بر پایه گزارشی جدید، سالانه 315 هزار نفر بر اثر حوادثی که عامل آنها تغییرات آب و هواست می‌میرند. این پژوهش را انجمن انسان دوستی جهانی در ژنو انجام داده است که ریاست آن را کوفی انان، دبیر کل پیشین سازمان ملل بر عهده دارد. در این گزارش آمده است قحطی، بیماری و فجایع طبیعی که عامل آنها تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین بوده است، سالانه به زندگی 325 میلیون نفر آسیب می‌زند و هر سال 315 هزار قربانی بر جا می‌گذارد. کوفی انان در مقدمه این گزارش نوشته است تغییرات آب و هوایی بزرگترین چالش رویاروی انسان در عصر حاضر است. آقای فاطمی؟
با سپاس از نازی عظیما نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. وزیر دفاع آمریکا میگوید آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی هرچند نگران کننده و تحریک‌آمیز است، اما هنوز در سطح یک بحران جهانی ارزیابی نمی‌شود. گزارشی از واشنگتن. به نوشته رسانه‌های غربی، جنگ اخیر نیروهای دولتی در سریلانکا با ببرهای تامیل 20 هزار کشته در میان غیرنظامیان بر جای گذاشته است. گزارش می‌شنوید در این باره. شماری دیگر از اعضای کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنین کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به دادگاه احضار شدند. گفتگویی با یک وکیل دادگستری که خود به دادگاه احضار شده است. آیا مجازات سنگسار از قانون مجازات اسلامی ایران حذف می شود؟ سوالی که در روزهای گذشته دوباره مطرح شده است. گزارش و گفتگوهایی در این باره. اولین باشگاه کشتی زنان در عراق آغاز به کار کرد. خبرهای ورزشی و امروز در مجله شبانگاهی 15 دقیقه بیشتر از معمول طول خواهد کشید و در نیمه دوم مجله شبانگاهی به برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران زیر ذره‌بین خواهیم رسید. سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در آستانه سفر به سنگاپور گفت با وجود آزمایش‌های نگران کننده اتمی کره شمالی، این اقدامات هنوز در سطح یک بحران ارزیابی نمی‌شوند. این اظهارات پیش از آزمایش اخیر موشکی کره شمالی ایراد شده است که خبر آن را در گزارش‌های خبری از نازی عظیما شنیدید. رابرت گیتس قرار است روز شنبه با وزیران دفاع کشورهای آسیایی در سنگاپور دیدار و گفتگو کند. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت اقدامات اخیر کره شمالی میتواند فرصت مناسبی باشد تا واشنگتن روابط خود را با چین مستحکم‌تر کند. نادر وکیلی گزارش دارد از واشنگتن.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه گفت در حالی که اقدامات اخیر کره شمالی نگران کننده است، اما آزمایشات موشکی و برنامه اتمی آن کشور هنوز به سطحی که بتوان از آن به عنوان بحران نام برد نرسیده است. وزیر دفاع آمریکا همچنین افزود بنابراین اعزام نیروهای اضافی آمریکایی به شبه جزیره کره در حال حاضر ضرورتی ندارد. رابرت گیتس این سخنان را به هنگامی ایراد کرد که برای دیدار با وزرای دفاع کشورهای آسیایی عازم سنگاپور بود. آقای گیتس گفت وی هنوز شاهد اقدام نظامی از سوی کره شمالی که آمریکا را وادار به اعزام نیروهای بیشتری به آن منطقه کند نبوده است. وزیر دفاع آمریکا ضمن اشاره به اینکه آمریکا در حال حاضر در حدود 28000 سرباز در کره جنوبی دارد، گفت هر گونه افزایش در میزان این نیروها باید موافقت وسیع بین‌المللی را به همراه داشته باشد. رابرت گیتس افزود فکر نمی‌کنم کسی در دولت اوباما اوضاع کره شمالی را بحرانی ارزیابی کند. وزیر دفاع آمریکا سپس در مورد حرکات و اقدامات اخیر کره شمالی خاطرنشان کرد: ما با دو تحول بسیار تحریک کننده که در ضمن تهاجمی هستند روبرو هستیم که هر دو به آنها با سخنان شعارگونه نیز همراه بودند. آقای گیتس افزود این رویدادها در واقع بیانگر واقعیت و چالش‌هایی است که کره شمالی برای منطقه و برای جامعه جهانی به وجود آورده است. وزیر دفاع آمریکا ضمن اینکه مایل نبود مشاجرات لفظی پیونگ‌یانگ و پاسخ واشنگتن در این هفته چندان پررنگ جلوه شوند، گفت در این حال فرصت مطلوبی نیز میتواند برای آمریکا پیدا شود و آن هم ساختن روابطی مستحکم‌تر با پکن است. پس از آزمایشات هسته‌ای این هفته کره شمالی، دولت چین بیدرنگ ابراز ناخرسندی خود را اعلام کرد. رابرت گیتس افزود گرچه چین از این اقدام پیونگ‌یانگ نیز غافلگیر شد، اما ما تصمیم نداریم تمام فشارها را به منظور مقابله با پیونگ‌یانگ بر دوش چین بگذاریم، زیرا با وجود نفوذ زیاد چین بر کره شمالی، هر نفوذی در این حال حد و حدود خود را نیز دارد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
رسانه‌های خبری غرب شمار تلفات غیرنظامیان تامیل را در جنگ اخیر در سریلانکا بیش از 20 هزار نفر گزارش کردند. سازمان ملل تایید می‌کند که تلفات جنگ اخیر به صورت غیرقابل پذیرشی بالا بوده است، ولی از ارائه هر گونه آماری در این زمینه سر باز می‌زند. توضیحات بیشتر را از حسین قابلی می‌شنویم.
در عملیات اخیر ارتش سریلانکا علیه ببرهای تامیل بیش از 20 هزار غیر نظامی کشته شدند. روزنامه تایمز می نویسد که از آغاز ماه می تا پایان عملیات نظامی ارتش سریلانکا روزانه بیش از 1000 غیر نظامی کشته شدند. این رقم غیر از 7000 غیر نظامی تامیل است که تا اواخر ماه آوریل کشته شده بودند. ارتش سریلانکا طی عملیات نظامی اخیر توانست ببرهای تامیل را شکست دهد. سازمان ببرهای آزادی ایلام تامیل از 25 سال پیش برای استقلال منطقه تامیل نشین مبارزه می کرد. این سازمان ظرف چند سال اخیر کنترل برخی مناطق تامیل نشین را در دست داشت. ببرهای تامیل از سوی 30 کشور جهان به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. هنگام عملیات نظامی اخیر بین 50 تا 100 هزار غیر نظامی تامیل زیر آتش ببرهای تامیل و ارتش سریلانکا به دام افتاده بودند. دولت سریلانکا و برخی از سازمانهای امدادی ببرهای تامیل را متهم می کردند که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. سازمان‌های بین‌المللی و مدافع حقوق بشر همچنین ارتش سریلانکا را به زیر آتش گرفتن غیر نظامیان متهم کردند. روز جمعه سازمان ملل متحد گفت که شمار کشته شدگان غیر نظامی در جنگ اخیر در سریلانکا به طرز غیر قابل قبولی بالا بوده است، ولی این سازمان از اعلام هر گونه آماری خودداری کرد. الیزابت پرس، سخنگوی دفتر هماهنگی کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که سازمان ملل از ماه‌ها پیش درباره بالا بودن آمار تلفات غیر نظامیان بارها اظهار نگرانی کرده است. به گفته او این سازمان آمارهای احتمالی خود را با کشورهای عضو در میان گذاشته است، ولی این آمارها هنوز به تایید قطعی نرسیدند. در این میان روزنامه لوموند به نقل از منابع خود در سازمان ملل متحد گفت که سازمان ملل آمار تلفات غیر نظامیان تامیل را اعلام نمی کند، زیرا از ایجاد تنش در مناسبات با سریلانکا نگران است. این در حالی است که سازمان ملل خواستار دسترسی به پناهندگان تامیل است، ولی سریلانکا به سازمانهای امدادی اجازه ورود به اردوگاه‌های پناهندگان تامیل را نمی‌دهد. سریلانکا می‌گوید که هنوز عملیات پاکسازی جنگجویان تامیل به پایان نرسیده است. سازمانهای بین‌المللی نگران هستند که ارتش سریلانکا تحت پوشش آنچه که عملیات پاکسازی علیه ببرهای تامیل می‌خواند، حقوق اساسی غیر نظامیان تامیل را نقض کند. بیش از 250 هزار غیر نظامی تامیل در اردوگاه‌های مناطق شمال غربی سریلانکا نگهداری می‌شوند.
20 هزار کشته غیر نظامی در جنگ اخیر ارتش سریلانکا با ببرهای تامیل، گزارشی بود از حسین قابلی.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
ساعت 21:12:40 به وقت ایران است و در ادامه مجله شبانگاهی به ایران می رویم. محمد سیفزاده، دبیر کمیته انتخابات آزاد سالم و عادلانه و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری که به شعبه امنیت دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود، روز چهارشنبه به این دادگاه مراجعه کرد. قبل از اون مهدی معتمدی مهر، یکی دیگر از اعضای کمیته دفاع از انتخابات آزاد سالم و عادلانه، در روز 31 فروردین توسط ماموران امنیتی دادگاه انقلاب در کرج بازداشت شده بود. همچنین قرار است که نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه فراخوانده شود. کانون مدافعان حقوق بشر همانطور که می‌دانید به ریاست شیرین عبادی کار خود را از سال 1379 و پس از تایید وزارت کشور زمان محمد خاتمی آغاز کرد. این کانون به نوبه خود در مرداد 1386 کمیته دفاع از انتخابات آزاد سالم و عادلانه را تشکیل داد. محمد سیفزاده که به دادگاه احضار شده است، در مورد آنچه که در دادگاه انقلاب تهران گذشت به همکارمان بهروز کارونی چنین گفته است.
ساعت 10 صبح بنابر احضاریه‌ای که برای من فرستاده بودند، در معیت وکیلم همکار ارجمند سرکار خانم نیکارا به بخش امنیت دادسرای انقلاب معاونت امنیت مراجعه کردم. منو به داخل اتاقی بردن، وکیلم رو راه ندادند. دو نفر آقا آمدن و اتهامات شدیدی رو متوجه اعضای کمیته انتخابات آزاد سالم و عادلانه و همچنین کانون مدافعان حقوق بشر کردند که من هم گفتم که تا زمانی که تفهیم اتهام به من نکنید و این تفهیم اتهام توأم با دلیل نباشد به سوالهای شما پاسخ نخواهم داد، ضمن اینکه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب رو من به استناد اصول 159 و 172 قانون اساسی از اساس غیر قانونی میدونم و من چون متهم سیاسی هستم باید باید با حضور هیئت منصفه و در معیت وکیلم به من تفهیم اتهام بشه و الا هیچ صحبتی نخواهم کرد. که خب بر همین روال ساعتها درگیری و تشنج و اینها ادامه داشت تا زمانی که به هر حال جو آرام شد بعد از ساعتها، دیگه آخر وقت بود و بنا شد که من پیام اونها رو به داخل کمیته انتخابات آزاد و کانون مدافعان مبنی بر این که تمام اقدامات اونها باید متوقف بشود بدهم و الا برخورد شدید خواهند کرد. در هفته آینده جلسه تشکیل خواهم داد و به اعضا گزارش خواهم داد که در آنجا چه گذشت.
اتهاماتی که گفته شد شامل چه مواردی بودند؟
اتهاماتی که در بخش امنیت، اتهام جاسوسی، خیانت، اقدام علیه نظام، تقریبا چیزی نیست که به انسانها بار نکنند. که من هم چون با اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و هم کمیته دفاع انتخابات آزاد صرفا در مواضع قانونی اقدام کردیم و در دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ اتهامی رو به خودمون وارد نمی‌دانستیم جز پایبندی و پایمردی در راه تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر. بنابراین اتهاماتی که اونها میزنن از اساس هم مرجعش غیر قانونی هست و هم فاقد دلیل هست، بنابراین فاقد توجیه قانونی.
آیا این اتهامات فقط متوجه کمیته دفاع از انتخابات آزاد سالم و عادلانه بود و یا اینکه کانون مدافعان حقوق بشر رو هم در بر می‌گرفت؟
نه، کانون مدافعان حقوق بشر را هم در بر می‌گرفت که چرا به اقداماتشون ادامه میدن علی‌رغم اینکه در کانون رو بستند، که من هم رو مواضع قانونی خودم ایستادم که اعمال شما غیر قانونی بوده، شما حق نداشتید در کانون مدافعان رو ببندید، ما یک نهاد مستقل مردمی و قانونی هستیم به استناد اصل 26 قانون اساسی. واضحه که ما استدلال و بحث هامون از دو منطق جداگانه بود. آنها که من باب مصلحت نظام و دید امنیتی به قضایا نگاه می‌کردند، بنده با صراحت به اونها گفتم من مدافع نظام نیستم، من در مواضع قانونی خودم ایستادم و به قانون احترام میذارم، امیدوارم که جمهوری اسلامی قوانینی که خودش تصویب کرده خودش بهش احترام بگذاره.
گفتید که پیغام دادن که اگر کمیته دفاع از انتخابات آزاد سالم و عادلانه و کانون مدافعان حقوق بشر به فعالیت‌هاشون ادامه بدند برخورد شدیدی خواهند کرد. آیا گفتند که این برخورد شامل چه چیزهایی خواهد بود؟
گفتن که یا شما اینها رو تعطیل میکنید یا ما به زور اونجا رو به تعطیلی خواهیم کشان، ضمن که در قانون رو بستیم. که به اونها گفتم شما از مردمی که متوسط سن مبارزشون بیش از 50 سال در راه آزادی، دموکراسی و مردم خواهیست واقعا چه میخواهید؟ البته من به اونها هم گفتم که روزی شما رو مجبور میکنن که تسلیم بشوید در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر و کرامت انسانها و حقوق انسانها، چه بهتر که خودتون این رو قبول بکنید.
اظهارات محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و دبیر کمیته انتخابات آزاد سالم و عادلانه و همچنین عضو کانون مدافعان حقوق بشر را شنیدید درباره احضارش به دادگاه انقلاب تهران. این گفتگو را بهروز کارونی انجام داده بود.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت داره برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
این برنامه را در ادامه همین مجله شبانگاهی خواهید شنید. آیا مجازات سنگسار از قانون مجازات اسلامی ایران حذف خواهد شد؟ این سوالی است که در روزهای گذشته بارها مطرح شده و البته بی‌پاسخ مانده است. هفته گذشته لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد تا به شورای نگهبان برود و فقهای این شورا هماهنگی اون رو با قوانین اسلامی بررسی کنند. همکارمان رویا کریمی گزارشی در یکی از دست در این باره.
آنها 12 نفرند. کسانی که وقتی کلمه سنگسار به گوششان می‌خورد، تنشان هر کجا که هستند می‌لرزد، چه در زندان باشند و چه بیرون از زندان. حتی تصورش هم تکان دهنده است، اینکه چاله‌ای را کنده باشند به گودی قبر و تو را قبل از اینکه مرده باشی کفن پوش کنند و در آن بگذارند و بدون سنگ لحد رویت خاک بریزند، اگر مرد باشی تا سینه‌ات را در خاک فرو کنند و اگر زن باشی تا گردن، و بعد رگبار سنگ‌هایی به اندازه یک مشت. 12 زن و مرد متهمان پرونده‌هایی هستند که بر اساس قانون مجازات اسلامی به این شیوه در انتظار مرگند. پس از سنگسار محبوبه و عباس در اردیبهشت ماه سال 1385 در بهشت رضای شهر مشهد، سنگسار جعفر کیانی در بیابانی در تاکستان در خرداد سال 1386 و سنگسار سه مرد در بهشت رضای مشهد در دیماه سال 1387 و نیز سنگسار یک مرد در زندان رشت در اسفند 1387، عبدالله فریبر در زندان ساری و افسانه یاره در زندان شیراز به جرم زنای محسنه به دار آویخته شدند. همه ی چاله هایی که برای این افراد کنده شد و همه ی سنگ هایی که بر سر و رویشان کوفته شد بعد از آن بود که بخشنامه ی ریاست قوه قضاییه مبنی بر توقف اجرای احکام سنگسار در کشور صادر شده بود. اما هیچ یک از قضات اجرای احکام که دستور اجرای این حکم ها را صادر کردند حاضر به پاسخگویی نشدند، همانطور که هیچ یک از قضات صادر کننده رأی سنگسار اعلام نکردند که چگونه یکی از سخت ترین و پرشبهه ترین جرائم اسلامی برای آنان محرز شد. احمد قابل، پژوهشگر مسائل اسلامی، در مورد پیچیدگی اثبات اتهام زنا میگوید:
اساس شریعت در اینه که چون این یک امر خصوصی و معمولا در حوزه خصوصی، اگر کسی مراعات اون حریم خصوصی رو خودش کرده باشه، کسی علم پیدا نمیکنه که در اونجا چه اتفاقی افتاده، انا احاله شده به یک امر محال. خب طبیعتا برای اینکه این مسائل تو جامعه منتشر نشه و باعث بی‌حیایی و بی‌عفتی در سطح جامعه نشه، سعی کردن اثبات این رو کار سختی و دشواری قرار بدن. اینکه 4 تا شاهد با ذکر خصوصیات هر 4 تا عین هم شرایط مثلا ملاحظه کرده باشند و بیان برای قاضی اونها رو شهادت بدن و اینها، خب یکی از چیزهایی است که تقریبا و عادتا ممتنعه. میدونید اگر 3 نفر بگن و 1 نفر پاپس بکشه، اون 3 نفر هر کدوم 80 ضربه تازیانه میخورن.
شاید با سابهای بین المللی در نکوهش سنگسار 7 تن در مدت 3 سال بود که سبب شد قوه قضاییه در متن جدید لایحه مجازات اسلامی تبصره ای را بگنجاند که بر اساس آن قضات اجازه خواهند داشت در صورتی که اجرای سنگسار را موجب مفسده تشخیص دهند، شیوه دیگری از مجازات را برای متهم در نظر بگیرند. اما بر اساس اخبار رسیده از کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون در بررسی این لایحه از اعلام مجازات چشم پوشیده و آن را به قضات واگذار کرده است تا با مراجعه به منابع معتبر فقهی مجازات اسلامی مورد نظر خود را برگزینند. اما به اعتقاد کارشناسان، این اقدام مجلس هیچ تغییری در اصل مجازات ایجاد نخواهد کرد. احمد قابل:
این بی تأثیر، این در حقیقت باز دوباره برمیگرده به همون قانون که هر قاضی که بخواد حکم رجم بده میتونه بده، چون نظر مشهور همینه. در حقیقت قانون گذار فقط مسئولیت از خودش برداشته، یعنی چون الان اگر تو قانون بیارن تصویب کنن، خب هجوم به نمایندگان مجلس و شورای نگهبان خواهد شد، ولی اونجوری در حقیقت احاله میکنن به آقایون و علما و مراجع. کسی هم که زورش نمیرسه که با مراجع اینا درگیر بشه، به خصوص مشهورم که میگیم، یعنی مشهور قدما، اون عالمان هم که از دنیا رفتن، به کسی نیست که خلاصه بخواد یقش آدم بگیره.
اما حقوقدانان از منظری دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات را مطرح می کنند و این حرکت را اتفاقی بزرگ در سیستم قانونگذاری کشور می دانند. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری:
با توجه به اصل 36 قانون اساسی که صراحتاً اعلام داشته حکم مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، از این پس اگر در قانون ذکری از سنگسار نیامده است، هیچ قاضی و دادرسی حق ندارد مبادرت به تعیین مجازاتی از این دست بکنه.
بر اساس آخرین آمار اعضای کمپین ضد سنگسار در ایران، 12 پرونده با مجازات سنگسار در محاکم قضایی ایران در جریان است و متهمان آن در انتظار تعیین سرنوشت خود هستند.
مجازات سنگسار در ایران، گزارشی بود از رویا کریمی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
و اما در حالی که در ایران مجازات سنگسار اجرا می شود، در کشور جنگ زده عراق اولین باشگاه کشتی زنان کار خود را آغاز کرد. در شهر دیوانیه، مرکز استان القادسیه، امری بی سابقه در تاریخ عراق. بیشتر می شنویم از الهی روانشاد.
در بسیاری از نقاط جهان دیگر ورزشی باقی نمانده است که زنان به آن نپرداخته باشند. همزمان در معدود کشورهایی از جمله ایران، تماشای یک مسابقه ورزشی از نزدیک و نشستن بر صندلی ناراحت یک استادیوم ورزشی چه بسا که برای زنان به یک آرزو تبدیل شده باشد. اما در عراق اسلامی به نظر می رسد که تابوها در حال شکستن هستند، چرا که اولین باشگاه کشتی زنان، اولین در تاریخ این کشور، چند روزی است که کار خود را آغاز کرده است. این باشگاه کشتی زنان در شهر دیوانیه، مرکز استان القادسیه که اکثر جمعیت آن را عشایر تشکیل می‌دهند، تأسیس شده است. احمد الحمدانی، رئیس این باشگاه زنانه، به بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید 16 زن به باشگاه پیوستند.
فكرة قديمة تلاقوا لي فكرة أنا زمان مصطفى كنا حسب يعني سفراتي خارج العراق ومشاركات
و میگوید تأسیس این باشگاه پیرو توصیه فدراسیون کشتی کشورهای عرب در مورد ایجاد تیم‌های کشتی زنان در قالب سازمان‌های ملی ورزشی به منظور کمک به فائق آمدن بر موانع اجتماعی موجود در جامعه صورت گرفت. فرح و نوها حسین، دو خواهر دانشجو در دانشگاه تربیت بدنی دیوانیه، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گویند آنها به این باشگاه پیوستند چرا که می‌خواهند نمایندگی عراق را در مسابقات جهانی عهده‌دار شوند.
جينا لعبة مصارعة، أول شيء حبنا للرياضة أكيد، ثاني شيء لأنه هو أول فريق يشكل بالعراق، تجي أكيد لدور كبير.
فرح و نوها میگویند برغم انتقادها از سوی سنتگرایان اسلامی، باشگاه کشتی زنان ثابت کرده که یک موفقیت بوده است.
در دنیای ورزش میمانیم با خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
کمیته انضباطی فیفا فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل تخلف تماشاگران این کشور در مسابقه با تیم ملی عربستان به پرداخت 12,000 فرانک سوئیس جریمه نقدی محکوم کرد. در دیدار تیم فوتبال ایران در برابر عربستان که روز 8 فروردین ماه گذشته در ورزشگاه آزادی تهران انجام و منجر به باخت 1-2 ایران شد، تماشاگران اقدام به پرتاب نارنجک دستی و مواد محترقه به زمین مسابقه کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این رأی در حالی صادر شد که در دیدار روز 6 خرداد چهارشنبه گذشته تیم‌های پرسپولیس ایران و بنیادکار ازبکستان در ورزشگاه آزادی تهران تماشاگران بعد از باخت سرخپوشان مجدداً اقدام به پرتاب مواد محترقه به داخل زمین کردند. بنابراین گزارش، با توجه به حضور نماینده AFC در ورزشگاه آزادی، این احتمال وجود دارد که باشگاه پرسپولیس و فوتبال ایران به خاطر رفتار غیرحرفه‌ای تماشاگران با محرومیت مواجه شود. تیم ملی فوتبال ایران که از روز گذشته اردوی آمادگی یک هفتگی خود را در کشور چین آغاز کرد، عصر پنجشنبه نخستین تمرین خود را در این کشور انجام داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اردوی آمادگی ملی پوشان ایرانی در شهر کینگ هانگ دوا در 300 کیلومتری شهر پکن قرار دارد. طبق اعلام افشین قطبی، سرمربی تیم ایران، این تیم روز جمعه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به وقت محلی تمرینات خود را پیگیری کرد و روزهای شنبه و یک شنبه هم در یک نوبت عصر تمرینات خود را ادامه خواهد داد. تیم فوتبال ایران که در حال آمادگی برای بازی روز 16 خرداد با کره شمالی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی است، روز دوشنبه 11 خرداد در یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال چین مسابقه می‌دهد. تیم ملی فوتبال آلمان امروز در یک دیدار تدارکاتی در شانگهای چین به مصاف تیم ملی این کشور می‌رود. آلمان‌ها که در حال آمادگی برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی هستند، بعد از دیدار امروز خود در مقابل چین راهی دبی می‌شوند تا روز سه‌شنبه آینده 12 خرداد یک بازی تدارکاتی دیگر را در مقابل تیم ملی فوتبال امارات برگزار کنند. و در آغاز دور برگشت مرحله مقدماتی لیگ جهانی واترپولو که از امروز در اوکلند نیوزلند آغاز شد، تیم ملی واترپولوی ایران با نتیجه 6-14 در برابر ژاپن مغلوب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید. دوستان توجه داشته باشید که این مجله شبانگاهی امشب 15 دقیقه بیشتر از حد معمول است، بنابراین همراه ما بمانید تا لحظات دیگر. به نیمه دوم این مجله میرسیم. بیشتر با برنامه ویژه انتخابات. در اینجا یک دور هم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را یادآوری می‌کنم. درباره می توانید پیام های خودتون رو درباره انتخابات به این شماره بسپارید: 2042-02-2112-41-13 2042-02-2112-41-13.